أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال محمد بن علي الباقر عليه الصلاة وعليه السلام: فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. ولادت با سعادت و موفور السرور حضرت باقر العلوم، که شخصیت بالای تاریخی است که غیر از خدای تعالی و رسول مکرم اسلام و ائمه معصومین کسی نمیتونه مقام او رو درک بکنه، خدمت شما عزیزان شاگردان مکتبش تبریک و تهنیت عرض می کنم. اول ماه رجب، یادآور اول رجب سال 57 هجری، حدود 4 سال قبل از واقعه کربلا است که پنجمین پیشوای شیعیان و پنجمین امام معصوم و هفتمین معصوم از 14 معصوم در شهر مدینه منوره در دودمان امامت و در خانه امام سجاد علیه آلاف و تحیت و سنا از مادری به نام فاطمه بنت حسن دیده به جهان گشوده. کنیش ابو جعفر و مهمترین لقبش باقر العلوم، یعنی شکافنده دانش هاست. او که رسول اکرم ولادت او را نیم قرن قبل از تولدش بشارت داده، اون هنگام که به جابر ابن عبدالله انصاری فرمود: جابر، خداوند به تو عمر طولانی عنایت میکنه تا به پنجمین امام برسی، سلام مرو به ایشون ابلاغ بکن. خب امام علیه السلام پس از شهادت امام سجاد در سال 93 یا 94 هجری قمری، سکان هدایت و ارشاد معنوی جامعه اسلامی رو به عهده گرفت و در حدود 20 سال دوران زعامت و امامتشون که با خلافت 5 تن از خلفای بنی امیه مقارن بود، توانست به بهترین نحو ممکن عرصه های مختلف علوم اهل بیت رو که از پیامبر به یادگار برده بود در جامعه اون روز و برای آیندگان بست و گسترش بکند، دانشمندانی رو تربیت کند تا اونها مردم رو با ریزکاری های دین مبین اسلام آشنا کنند. در اون ایام که بنی امیه رو به ضعف رفته بود و نفسهای آخر رو می کشید، امام علیه السلام توانستن جلسات بحث ها و درس هاشون رو با همت والا تشکیل بدند و با بحث و گفتگو و روایت از پیامبر و امامان پیشین مسلمین رو با معارف دین آشنا بکنند و بسط و توسعه دانشگاه اون حضرت باعث شد که احادیث فراوانی از اون حضرت به جا مونده، شاگردان زیادی در مکتب او پرورش یافتند و فقیهان بزرگ مکه و مدینه و عراق در درس اون حضرت حاضر شدند. و اونگونه که در تاریخ نقل ابو حنیفه و مالک ابن انس که بنیانگذاران مذهب حنفی و مالکی هستند در زمره کسانی هستند که از خرمن علم و دانش امام باقر علیه السلام خوشه ها چیده و استفاده ها برده اند. و ما هم افتخار داریم که بعد از سپری شدن بیش از 13 قرن در مکتب اون امام همام به رشد و بالندگی می رسیم. از جمله فرمایشات بسیار دورارباری که از اون حضرت وارد شده و امروزه می تونه برای ما تابلوی بسیار روشن و درخشانی در مسیر زندگی قرار بگیره این فرمایش ایشان است که فرمود: فوالله، سوگند به خدا، ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه، شیعه ما نیست مگر کسی که پرهیزگار باشد و از خدا پیروی کند. این حدیث در جلد دوم از اصول کافی صفحه 74 آورده شده. به هر حال خطاب در اینجا در واقع در مورد همه کسانی است که داعیه تشیع و پیروی از مکتب پویای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله را دارند. اما مسئولیت ما طلاب رو که مبلغین این مکتب و پیشگامان این مذهب هستیم سنگین تر می کنه. بسیاری از کسانی که به دین مبین اسلام یا هر باور و اعتقادی توجه می کنه و اون توجه می کنند و اون رو مورد تبعیت قرار می دند به مباحث مطروحه در کتب، مقالات، جزوات و امثال اینها کاری ندارند. اعتقادات رو از کردار و رفتار داعیان یک اعتقاد و مدعیان یک مکتب میگیرند. خدا نکنه ما در زمره کسانی باشیم که به زبان داعیه تشیع و دعوت به تشیع و مکتب اهل بیت رو داشته باشیم اما کسانی که از بیرون ناظر بر اعمال ما هستند همخوانی و هماهنگی بین گفتار و رفتار ما پیدا نکنند. امام می‌فرمایند شیعیان واقعی و اطاعت کنندگان حقیقی از ما که به هر حال در دنیا با مکتب ما معروفند و در برزخ و آخرت حتما مشمول شفاعت معصومین خواهند شد، کسانی هستند که تقوا و پرهیزگاری رو سر لوحه زندگی خودشون داشته باشند و از فرامین الهی پیروی و اطاعت کنند. امیدوارم انشاءالله به برکت مولود امروز، مولود اول رجب که ابتدای ماه خودسازی و دوران خودسازی برای کسانی است که پای در مسیر عرفان گذاشته اند بتوانیم با عملکرد خودمون اسممون رو در لیست و تومار شیعیان واقعی اهل بیت ثبت بکنیم. بحثمون در رابطه با مفهوم شرط بعد از این که راه های مختلفی رو که از سوی قائلین به مفهوم شرط مطرح شده بود مورد خدشه قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که قضیه شرطی مفهوم ندارد، در اولین تنبیه متذکر شدیم که مراد از مفهوم انتفاع سنخ حکم هست، نه انتفاع شخص حکم. حالا این مطلب مورد اشکال واقع شده. برای اینکه این اشکال روشن بشه اجازه بدید من از باب یادآوری مقدمه ای رو که مفصلا در بحث وضع بهش پرداختیم متذکر بشم. عزیزان تو ذهنشون هست مبنای مشهور در مورد حروف، اسماء اشاره، حیات و امثال اینها این بود که میگفتن آقا حروف و ملحقات حروف درست وضعشون عامه، یعنی واضع، وقتی در مقام وضع لفظ برآمده مفهوم کلی رو، معنای عام رو تصور کرده، لحاظ کرده، اینو میگفتیم وضع عام. اما موضوع لهشون خاصه، یعنی اون لفظ رو، حالا اعم از حرف یا هیئت یا هر چی که هست، برای دلالت بر فردی از اون کلی که تصور کرده بود وضع میکنه. پس موضوع له خاصه، در مقام استعمال هم در همین فرد استعمال میکنه. بنابراین در مثل هیئت افعل واضع مفهوم کلی طلب وجوبی رو لحاظ کرده، ولی هیئت افعل رو برای اون مفهوم کلی وضع نکرده، بلکه برای دلالت بر مصادیق اون مفهوم کلی، فردی از اون مفهوم کلی وضع کرده و هنگام استعمال هم در همون مصادیق و افراد به کار برده میشه. با توجه به این مبنا که مبنای مشهور در حروف و ملحقات حروفه، مستشکل میگه حالا چگونه میتونید شما بگید منظور از مفهوم انتفاع شخص حکم نیست بلکه انتفاع سنخ حکمه؟ اصلا در جمله شرطیه ای مثل انجا اکزیدون فاکرم ها حکم مجعول اکرم هست دیگه، یا در جمله وصفیه ای مثل اکرم زیدن الجائیه که الجائی رو صفت برای زید آوردید و حکمتون اکرمه دیگه، از هیئت استفاده میشه وجوب اکرام. یا در جمله لقبیه ای که گفتید اکرم الجائیه که لقب رو موضوع قرار دادید و حکم رو از هیئت اکرم استفاده می کنید، در ناحیه منطوقتون اونی که بر زبان آوردید اصلا سنخ حکم، کلی حکم بر زبان آورده نشده، چون حکم رو از هیئت می خواهید استفاده کنید، از اکرم، از صیغه افعل، و مفاد هیئت جزئیه، برای اینکه درست وضعش عامه ولی موضوع لهش خاصه. خب وقتی در منطوقتون حکمی که جعل شده و از هیئت افعل استفاده شده یک حکم خاص و جزئی است، نام و نشانی از سنخ حکم و کلی حکم نیست. چگونه میتونید در مفهوم بگید با انتفاع شرط سنخ حکم منتفی بشه؟ بله، اگر در منطوق از حکم مجعول در جزا سنخ حکم اراده شده بود، در مفهوم هم میتونستید بگید آقا همون سنخ حکم در مفهوم منتفی بشه. اما در منطوق که سنخ حکم اراده نشده، در منطوق شخص حکم اراده شده، مصداق حکم یعنی اون وجوب اکرام بر فرض مجیع، این حکم مقید جزئی اراده شده. خب پس وقتی در منطوق شخص حکم اراده شده، اگر قرار باشه جمله شرطی دارای مفهوم باشه، باید مفهومش انتفاع شخص همین حکم مجعول باشه، نه انتفاع سنخ حکم. از سنخ حکم خبری نیست در منطوق تا در مفهوم منتفی بشه. تازه از سوی دیگه میتوان گفت که انتفاع شخص حکم بیه به حکم عقله. قبلا مفصل بیان کردیم دیگه، وقتی خود موضوع یا قید و جزئی از موضوع از بین بره، عقل میگه که آقا حکم هم از بین میره. این از باب مفهوم نیست. برای اینکه اونی که قائلین مفهوم میخوان انتفاع سنخ حکمه، اون که حاصل نیست. اون چی که حاصل شده انتفاع شخص حکمه. در واقع بر اساس اون قاعده باید بگیم مفهوم نیست. ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. به هر حال با این حرفا باید بگیم که این تنبیه اولی که به عنوان تنبیهات مفهوم شرط آورده شد، مواجه با اشکال. و این تنبیه اول که بگیم آقا در مفهوم شرط انتفاع سنخ حکم اراده شده نه شخص حکم، مورد قبول نیست. خب بعد از این که اشکال رو متوجه شدیم که بر اساس مبنای مشهور چون از هیئت افعل شخص حکم و در واقع حکم جزئی مجعول در جزا اراده شده، با انتفاع شرط هم در مفهوم باید بگیم شخص اون حکم منتفی میشه نه سنخ حکم، حکم کلی. از این اشکال سه تا پاسخ داده شده که ما یکی یکی این پاسخ ها رو خدمت عزیزان میگیم و بررسی میکنیم. اولین پاسخ از سوی مرحوم آخوند مطرح شده. ایشون مفصلا وارد بحث شده و مبنای خودش رو در مورد وضع حروف مجددا در اینجا یادآور شده. به هر حال بر اساس مبنایی که در مورد حروف و ملحقات اون داره، از این اشکال پاسخ داده. برای اینکه عزیزان خاطرتون هست در کفایه که آخوند در رابطه با حروف و ملحقاتش مثل اسماء اشاره و هیئات و اینها برخلاف مشهور اصولی ها مشی فرمودند. آخوند معتقد شدند که حروف با اسماء همسنخ اونها، یعنی مثلا من با الابتدا، فی با الظرفیه، علا با الاستعلا، این حروف با اسماء مصانخشون در مراحل سگانه وضع موضوع له و مستعمل فیه تفاوتی ندارن. یعنی همچنان که شما در الابتدا میگید وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی هم عامه، در من هم میگید وضع عام، موضوع له عام و مستعمل فی عامه. وضع عامه یعنی واضع به هنگام وضع، مفهوم کلی رو لحاظ کرده، تصور کرده. موضوع له عامه یعنی لفظ رو برای خود همون مفهوم عامه تصور شده جعل کرده. مستعمل فیه عامه یعنی در همون معنای عام هم لفظ به کار برده میشه هنگام استعمال. این مبنای آخونده، به خلاف مشهور که میگفتن موضوع له و مستعمل فیه خاصه، فقط وضع عامه. نه، از نظر آخوند حروف با اسماء مصانخشون در این سه مرحله تفاوتی ندارن. تفاوتشون فقط و فقط از ناحیه موارد استعماله یا در همون شؤون استعماله. یعنی متکلم وقتی میخواد معنای استقلالی رو اراده بکنه، از لفظ الابتداء مثلا اسم استفاده میکنه، و در موردی که بخواد ابتدا رو به صورت غیر مستقل برسونه، از حرف مثل لفظ من استفاده میکنه. خب با توجه به این اختلاف مبنایی که آخوند با مشهور داره، بیان فرمایش ایشون در پاسخ از این اشکال اینه که طبق مبنای ما جزاء در قضیه شرطیه، خواه به صورت هیئت افعل باشه مثل اون مثال معروفمون مولا در مقام خطاب فرموده باشه اینجا اک زیدون فاکرمه، از اون اکرم که صیغه امر از باب افعال هست برای رسوندن معنای وجوب وجوب اکرام استفاده کرده، یا نه به صورت دیگری باشه، از صیغه امر و از هیئت امر استفاده نکنه، به صورت خبر بیاره ان جاء زید یجب اکرامه. اینجا ببینید درسته که یجب هم دارای هیئت ها، ولی هیئت مضارع دلالت بر وجوب نمیکنه. ما وجوب را از ماده یعنی از واو و جیم و واو و با یعنی وجوب، از ماده یجب، از اساس و ریشه یجب، یعنی از اون ماده وجوب استفاده میکنیم که یک معنای اسمیه. پس چه بفرماید فاکرمه، چه بفرماید یجب اکرامه، آخوند فرماید به نظر ما فرقی بین این دو خطاب نیست. برای اینکه بین هیئت که ملحق به حروفه و معنای اسمی وجوب که از یجب استفاده شد، در مراحل سگانه وضع موضوع له و مستعمل فیه تفاوتی وجود نداره. در هر دو صورت موضوع له عامه، یعنی هم اکرم میخواد بگه حکم مجعول در جزا وجوب عام و کلی است، هم یجبو دلالت میکنه بر اینکه حکم مجعول در جزا وجوب عام و کلی است. هیچ کدوم از اینها نه هیئت و نه ماده وجوب که در یجبو وجود داره، هیچ کدومشون بر وجوب شخصی یا حکم جزئی دلالتی ندارن. خب با این بیان و یادآوری مبنای مرحوم آخوند، پاسخ اشکال بر مبنای آخوند روشن شد. حال که حکم مجعول در جزاء قضیه شرطیه شد یه حکم کلی، سنخ حکم، نه شخص حکم و حکم جزئی، در مقام مفهوم هم همینه، انتفاع همون حکم موجوده در جزاء اگر بگیم قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت میکنه، یعنی همون حکمی که در جزاء هست منتفی میشه، چون لازمه علیت منحصره شرط برای سنخ و کلی وجوب اینه که وقتی شرط منتفی شد با انتفاع شرط کلی وجوب هم منتفی بشه، سنخ وجوب هم منتفی بشه. پس آقای مستشکل اشکالتون بر اساس مبنای آخوند وارد نیست. و ما هم اگر بخوایم پاسخ آخوند رو بررسی بکنیم، باید اقرار بکنیم که بر مبنای خودشون آخوند از عهده پاسخ از این اشکال برمیان، اشکال بر مبنای آخوند وارد نیست. اما این نحو پاسخ به اصطلاح پاسخ اصطلاحی علمی نیست، چون این خدشه در مبنا شد. آخوند مبنای مستشکل رو که مبنای مشهور بود به هم ریخت. فلذا اگر مبنای مشهور رو کسی در مورد حروف و ملحقات حروف بپذیره و بگه که موضوع له مستعمل فیه در حروف و ملحقات اونها خاصه جزئیه، نمیتونه با استناد به فرمایش آخوند از اشکال پاسخ بده و اشکال همچنان به قوت خود باقی میمونه. اما بر اساس مبنای آخوند به هر حال اشکال جواب داده شد. اما دو تا جواب دیگر جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.